بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. یکی ز خیل شهیدان گوشه چمنش، سلام ما برساند به صبح پیرهنش. کسی که بوی هوالعشق میدهد نفسش، کسی که نسبت خونیست بین عشق و منش. به غیر زخم کسی در رکاب او ندوید و گریه های خدا مانده بود و عطر تنش. تمام دشت پر از زخم های عطشان بود، فرات پیرهنش بود و آسمان کفنش. فرشته گفت ببینید این چه آینه ایست، چقدر بوی هوالنور میدهد سخنش. فرشته گفت ببینید عرشیان دیدند، سری جدا شده لبخند میزند بدنش. به زیر تیغ تنش تکه تکه قرآن شد، مدینه مولد او بود و کربلا وطنش. یکی ز گوش نشینان زخم روشن او، سلام ما برساند به شام پیراهنش. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. سلام به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به این سمت. خدا آرزو میکنم در هر کجا که هستید زندگیتون منور به نور اهل بیت علیهم السلام باشه. حاجی امیر باقری سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوشحالیم که خدمت شما.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمت حضرت عالی، همه همکاران عزیزتون و بینندگان عزیز و محترم عرض سلام و ادب و احترام دارم برای همه، آرزوی توفیق میکنم.
سلامت باشید، حال شریف خوب ان شاء
الله. الحمدلله
خدا رو شکر میکنم. ان شاء الله حال دوستانمون هم خوب باشه. در ذیل بحث تفسیر جزء 30 قرآن کریم، امروز حاجی امیر باقری از نکات لطیف و تفسیر آیات نورانی سوره مبارکه قارعه برای ما خواهند گفت. دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشید، با خدمت شما هستیم و مباحث ارزشمندتون رو باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عداءهم، اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه و اروکت و آوت و متعه فی ها طویلا و حبلنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال بهی ساعتا من رحمتک و فوزا اندک. بسم الله الرحمن الرحیم، القارعه و ملقارعه و ما ادراک ملقارعه، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث و تکون الجبال کالعهن المنفوش، فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشت راضیه و اما من خفت موازینه فامه هاویه و ما ادراک ماهیه نار حامیه. عرض کنم این سوره به حسب ترتیب سوره 101 قرآن هست، و ولی به حسب نزول از سوره های مکی است که در مکه نازل شده، و طبیعتاً سور مکی بسیاریشون ناظر به قیامت و معاد و حوادث قیامت هستن. و در آیاتی که در باب معاد هست، قبلاً هم یه باری اشاره کردم که اینطور نیست که همه مباحث معاد بحث اثبات معاد یا امکان معاد و امثال اینها باشه. ممکنه یه جاهایی هم استدلال شده بر ضرورت معاد، امکان معاد با شیوه های مختلف
بعد.
خیلی از آیاتی که مربوط به معاد هست تصویرهایی است از قیامت و حوادثی که نزدیک به واقعه قیامت اتفاق میفتند، یا حوادثی که در مقارن قیامت اتفاق میفتند یا بعد از وقوع قیامت. بعدش تصویر بهشت، تصویر جهنم است، تصویر گفتگوهایی که بهشتی ها دارن با هم دیگه، جهنمی ها، گفتگوهایی که ملائکه با اهل بهشت و اهل جهنم دارن و امثال اینها. ملاحظه فرمودید تصویرهایی است که لذا قرآن هم فقط دنبال این نیست که استدلالی بکنه، به اصطلاح این قوه استدلال ما را اقناع بکنه، و بلکه دنبال این است که همه قوای انسان رو سیر بده به طرف عالم آخرت، که طبیعتاً اگه این اتفاق افتاد همه رفتار انسان هم تحت تأثیر قرار میگیره
و خودش رو مهیا میکنه در واقع.
بله، کلاً اصلا آدم به اندازه وسعت و عظمت روحی که داره عمل میکنه دیگه. کسی که درک از اون عوالم بزرگتر پیدا میکنه و طبیعتاً احساسی از اون عوالم غیب، فهمی از اون عوالم و احساسی نسبت به اون عوالم درش پیدا میشه، طبیعی است که رفتارش هم متناسب با اون عوالم شکل میگیره. شاید اصلا یه نکته این که در آغازین آیات قرآن دعوت به توحید است و معاد همینه دیگه. انسان اگر معبودش عوض شد و عوالم که میخواد سیر کنه به طرف این معبود تصویر شد که سیر انسان تو این عوالم چگونه است، طبیعی است رفتارش تو این دنیا متناسب با معبودش و عوالمی که میخواد طی بکنه،
مثلا مقیاسش فرق میکنه.
بله، شکل میگیره دیگه. به خلاف اون آدمی که دریچه ها به روش بسته است، همین دنیا رو میبینه، همه مقصد و مقصودش هم دنیاست، اون نمیتونه برای بیشتر از دنیا عمل بکنه. علی حال این سوره قاره از اون سوره هایی است که تصویری میدهد از حوادث شاید نزدیک قیامت یا قرب وقوع قیامت و همچنین حوادثی که در مرحله بپا شدن قیامت اتفاق میفته. ترجمه سوره رو حالا من با کمی مسامحه عرض میکنم تا بعد ببینیم بزرگان چجوری معنا کردن این سوره رو. القارعه یعنی آن کوبنده، قارعه یعنی کوبنده، القارعه یعنی آن کوبنده. و ما ادراکه القارعه تو ملقارعه، چیست آن کوبنده؟ بعد میفهمد و ما ادراکه ملقارعه، یعنی چگونه میتوانی بفهمی که اون واقعه از این چیز و ابعادش و از کنم حدودش چیست. و ما ادراک ملقارعه، چه چیز تو را آگاه کرده، چگونه میتوانی آگاه بشی به این که اون قارعه چیست. بعد پس ابتدا خبر میدهد از یک واقعی که اتفاق میفته به نام قارعه و یک کوبنده ایست. حالا اینو باید توضیح بدیم یعنی
چیست.
بعد میفهمد در اون روز مردم مثل فراش مفسوس هستند. روزی که مردم همانند فراش مفسوسند. فراش مفسوس رو گاهی بیان کردن به پروانه هایی که دیدید یک ناگهان از جا کنده میشن، یا ملخ هایی که ملخ های پراکنده، چون دیدید ملخ ها وقتی سیر دارن دو تا سیر دارن، گاهی دارن میان به طرف یه هدفی دست جمعی همسو حرکت میکنن، اتفاقا خیلی هم موزون و هماهنگ حرکت میکنن.
بله.
پروانه هم همینطورن، ولی یه موقعی در حال استراحت هستن یه ضربه ای میخوره. اینها دیدید دیگه به سوی یک هدف و هماهنگ حرکت نمیکنن،
ناگهانی میپرن،
یعنی منتشر میشن، پراکنده. بله. میشن. اینم نکته ای داره دیگه، حالا که شاید قرآن نکته رو میخواسته بگه، بعدم اشاره میکنم که موقع تعلق به یه هدفی دارن میرن، هماهنگ دارن حرکت میکنن. یه موقع هدفی نیست، اون تعلقاتشون به هم میخوره با یه ضربه. فقط هر کسی به دنبال حفظ خودش هست، ناحت میکنید دیدید میخوان از این خطر خودشون نجات، لذا هدفی ندارن که به سمت اون هدف یه تعلقی ندارن هماهنگ بشن، پراکنده و منتشر میشن. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، که این ظاهرا ناظر به دیگه وقوع قیامته و اونچنان که بزرگانی مثل مرحوم علامه طباطبایی معنا کردن، روزیست که مردم سر از قبرها بر میدارن، منتها نحوه وقوع حضورشون اینجوریست، کل فراش المفسوس هم مثل پروانه هایی که یه دفعه ضربه خورده و هر کدوم به یه طرفی میرن بدون اینکه هماهنگ باشن. همین آدمایی که داشتن تو دنیا با هم هماهنگ به صورت اجتماعی زندگی میکردن دیگه اینجوری نیست، پراکنده میشن. و تکون الجبال کالعهن المنفوش، کوه‌ها هم مثل پشم‌های زده شده رنگین هستن. اهن یعنی پشم، منفوشن اون که پشمی که میزنن، دیدید حلاج‌ها با این وسیله به اصطلاح حلاجیشون پشمو میزنن کاملا پراکنده میشه. اون وقت پشم اگر رنگین باشه، گویا این کوه‌هایی که با رنگ‌های متفاوت هستن جوری منتشر میشن که جزی الوان و پراکندگی از اونها دیده نمیشه. کالفراش المفسوس و تکون الجبال کالعهن المنفوش. فاما مسئله بعدی این است، پس یک قارعه دارید، این قارعه تأثیر میکنه و دو تا اثرش گفته شده، یکی اینکه آدم ها مثل پروانه ها و ملخ های پراکنده میشن، کوه ها مثل پشم زده میشن. و بعدم فاما من ثقلت موازینهم، آدم ها دو دسته هستن در قیامت، یه دسته هستن که موازینشون سنگین است. حالا موازین بعضی گفتن یعنی موزونهاشون، یعنی اون چه وزن می شود. بعضی هم گفتن حالا اینو معنا میکنه، موازین خود میزانشون اون چه باش میسنجید. موازین انسان ها بعضی اون موزون ها، اون اعمالی که وزن میشه، صفاتی که وزن میشه، اونایی که بعد وزنش کنن تو قیامت موازینشون سنگینه. این آدم ها فهو فی ایشتن راضیه، در یک نحوه زندگی هستن که از اون نحوه زندگی راضی هستن. ایشتن راضیتن. حالا این راضیتن هم باید دقت کنیم، بعضی گفتن این ایشتن مرضیه، یعنی عیشی که پسندیده است. حالا این هم دنبال میکنم
انشاءالله.
و اما اون انشاءالله این کسی که موازینش سبک هستن، یعنی حالا ترجمه اولیه که بعضی فرمودن یعنی اعمالی که در میزان قرار میگیره این اعمال وزنی نداره. فا امه هاویتون، این آدم ها مادرشون هاویه است. هاویه چیز و ما ادراک ماهیه نارون هامیه، یک آتش تبدار پر از حرارت. حالا اینا رو باید معنا کنیم دیگه. خب اینجا سوالای زیادی است که بعد بهش بپردازیم و توضیح داده بشه، بزرگان بحث کردن. یکی این که این قارعه یعنی چی؟ کوبنده قرع یعنی چی تو قیامت؟ یه قرعی واقع میشه. خب میدونید در مصداقش بعضیا که دیدید سعی میکنن همه تصویرهای قرآن رو تبدیل کنن به تصویرهای محسوس. حتی اونجایی که راجع به عالم غیب هم قرآن داره بحث میکنه سعی میکنه تصویر محسوس ازش بدن
که ذهنمون نزدیک بشه.
نه فقط ذهن نزدیک بشه، اصلا نوع نگاهشون به قرآن اینجوری. از این نگاه داریم که گفتن قارعه اون کوبنده است که به زمین کوبیده میشود و یک ستاره دنباله داری است به زمین کوبیده میشه، مدار حرکت زمین تغییر میکنه، میدان جاذبه تغییر میکنه، کوها متلاشی میشن. از این تصویرها
که نگاه اینجوری در واقع
که قارعه یعنی یه کوبنده‌ای که به زمین برخورد میکنه و کل نظام زمین رو به هم میریزه، کوها متلاشی میشن، آدم ها امنیتشون رو از دست میدن، به صورت متفرق و پراکنده میشن. تا اینکه قارعه در بعضی از روایات که مثلا از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده در عرض کنم بعضی از این کتب که فرمودن انا القارعه، قارعه من هستم. حالا اینو بین این دوتا معنا چجوری میشه؟ ممکنه همش هم به یه نسبتی، چون قرآن دارای سطوحی از معانی است، ممکنه اینها با هم قابل جمع باشه، تعارضی با هم دیگه ندارن. از این یکی این که این قارعه چیست، دومی که چه نسبتی است بین این کوبنده و این که کوها متلاشی میشن، آدم ها کل فراش المفسوس میشن، و سومین اینه که خب حالا چه نسبتی است بین این قارعه و ثقل میزان و خفت میزان. اون موقعی که این قارعه کوبیده میشه یه عده خفیف المیزانن یه عده ثقیل المیزانن، چه نسبتی بین این واقع است که به دنبال این قارعه گفته شده و اما من ثقلت. وقتی این قارعه واقع میشه آدما تو اون شرایط یه عده میزانهاشون سنگینه یه عده میزانهاشون خفیفه، چه نسبتی بین این قارعه و خفت میزانه؟ و سوال بعدی این است که چه نسبتی است بین این ثقل میزان و ایشتن راضیه، یعنی چه کسی ترازوش سنگینه در یک عیش مرضی یا عیش راضی است، یک زندگی مورد پسند و زندگی رضایت بخشی است، چه نسبتی است بین این ثقل موازین، کسی که در قیامت تو اون صحنه موازینش سنگینن، اعمالش سنگینن، یا اون چه باید روز قیامت از او وزن کنن موزونهاش سنگینن، و اینکه این آدم در ایشتن راضیت، چه نسبتی بین این دوتاست. و اما من خفت موازین و باز چه نسبتی است بین سبک بودن موازین و اینکه امش مادرش هاویه باشد. هاویه هم یک آتش تبداری است که بعضی گفتن هاویه اسمی است از اسامی جهنم. چه نسبتی است بین اینها؟ حالا قبل از اینکه اقوال عرض کنم مفسرین بزرگوار رو عصب کنم، یکی دوتا روایت رو در فضیلت سوره بخونم. یه روایت رو اکتفا میکنم، روایت رو مرحوم صدوق نقل کردن در ثواب الاعمالشون از وجود مقدس امام باقر علیه السلام، قال من قرأ و اکثر من قرائت القارعه، کسی که قارعه رو بخونه و زیاد بخونه، نه یک بار، یعنی اکثار در قرائت داشته باشه، آمنه الله عز و جل، خدای متعال از دو چیز او رو نجات میده و امنیت میده، پیداست دو تا خطر انسان رو تهدید میکنه، یکی من فتنت دجال ان یؤمن به، که فتنه دجال که پیش میاد در آخر الزمان او رو حفظ میکنه از اینکه ایمان به دجال بیاره.
این احتمال داره کسانی
بله.
باشن که ایمان بیاره.
بله همین خیلی هستن. این که انهو من اینو برای این خوندم و دومیشم و من فیه جهنم یوم القیامه ان شاء الله تعالی، از اون شعله های جهنم و لهیب جهنم هم خدای متعال
اون رو حفظ میکنه.
یعنی دو صحنه خطرناکه که انه دو تا قارعه داریم که تو قیامت، یکی هم تو آخر از زمانه که دجال یه قارعه ایست به هم میزنه موازینا، وقتی به هم زد یه عده‌ای بهش ایمان میارن، اول پراکنده میشن از ایمان خودشون دست بر میدارن، بعد رو به اون میارن، این خدای متعال حفظش میکنه از این که تو این فتنه سبک وزن بشه و به سمت دجال حرکت بکنه، ایمانش رو حفظ میکنه، جز به اوناییست که میزانش تو اون صحنه ثقیل، حرکتش نمیده. خب حالا این روایت کافیه. این سوره رو چجوری معنا کردم؟ نت کنید، من یه تفسیر اولیه‌ای که بزرگان فرمودن عرض میکنم، بعد ببینیم یه مقداری بعضی خواستن این معانی رو بحث بدن. معنای اولیه که فرمودن این است که تصویری کردن که در قیامت یه کوبنده است، که چون میدونید قرع رو به معنی کوبیدن گرفتن، قارعه یعنی کوبنده. این قارعه رو اعم از قارعه ای گرفتن که معنای ظاهری داره، مثل اینکه دو تا سنگ رو به هم میکوبید، به یک سنگ رو میکوبید به یک شیء،
این کوبیدن ظاهری در واقع
شدت. بله این یه معناشه که عرض کردم، بعضی گفتن قارعه در قیامت هم یه مثلا ستاره دنباله داری است، کوبیده میشه به زمین و نظم منظومه ای زمین رو به هم میزنه. پس از اینجا بگیرید تا به معنی کوبنده های باطنی که اصلا دیدید مثل مرحوم طبرسی در مجمع البیان، اصلا قرع رو که میخوان معنا کنن ابتدا اینجوری معنا میکنن. قرع میگن یعنی ابتلا، ابتلایی که برای انسان واقع میشه که قلب انسان رو مورد تأثیر قرار میده، گویا کوبیدنیست بر قلب انسان، در دل انسان خوف شدید ایجاد میکنه، حزن ایجاد میکنه. این ابتلاات لذا ازش تعبیر به قارعه شده. پس قارعه فقط به معنی کوبیدن ظاهری نیست. حالا استعمالات قرآنیش هم بعد خواهیم دیدید که قارعه فقط به معنی اینکه حالا یه جسمی با جسم دیگه برخورد بکنه و او رو بکوبه نیست. حوادثی که اتفاق میفتن این حوادث در واقع قارعه هستن. بلایی که پیش میاد، بیماری که پیش میاد، زلزله‌ای که پیش میاد، اینا قارعاتن. عنایت میفرمایید. بلایایی که برای اقوام پیش آمده که گاهی اوقات اینا بلای عقوبت، یه بلایی پیش می آمده و اینها رو میکوبیده و استراب درشون ایجاد میکرده، و بیماری هایی که برای یه مؤمن پیش میاد که عقوبت هم ممکنه نباشه، صرفا برای تربیت انسان باشه، ولی اینا قواره. دیدید آدم وقتی یه بیماری شدیدی پیدا میشه درش، گویا همه نظام تعلقاتش به هم میخوره، موازینش به هم میخوره. این آدمی که تا دیروز یه جوری زندگی میکرد،
یه وقتی مسیر
بعد از بیماریش یه جور دیگه ترازوهاش عوض میشن. دیروز یه جور وزن میکرد، امروز که بیمار شده از فردا اوزانش، موازینش عوض. اون کارهایی که خوب میدونست دیگه خوب نمیدونه، اون کارهایی که بد میدونست
معیارش متفاوت میشه.
پس قاره یعنی یه کوبنده ای
که با این نوع نگاه اختصاصی به قیامت نداره. قاره
بله یه اختصاص به لذا تو قرآن قوارعی نسبت به همین دنیا هم تو گفته شده، که حالا این آیاتش هم انشالله خدمتتون تقدیم میکنم، که قارعه ها فقط قارعه های دنیایی، قارعه های اخروی نیستن. تو همین دنیا هم ما قارعه داریم، مثل بیماری قارعه است، بلا قارعه است، عذاب هایی که برای اقوام می آمده از اونها در قرآن تعبیر به قارعه شده،
یعنی تلنگر بسیار بسیار شدید.
بله یعنی ضربه هایی که به انسان زده میشه، این ضربه ها ازش تعبیر به
قارعه
میشه، که ممکنه این ضربه ها اثر بگذارن. حالا یکی از آثارش هم اینه که موازین انسان رو، ترازوهای آدم رو به هم میزنن، اصلا وزن کردن آدم بعد از اون قارعه
متفاوت میشه.
چیزایی که سنگین بود سبک میشه، سبک ها سنگین میشن. پس این یک نگاه که ما بگیم قارعه یعنی یک صحنه است. این صحنه بعضی هم گفتن جزء اشراطی است، که اشراط الساعه است که مقارن با قیامت پیدا میشه. چون میدونید در قرآن برای قیامت یه اشراطی ذکر شده، یه علائمی، که این اشراط هم بزرگان چند دسته کردن، گفتن که بعضیش با فاصله به قیامت است، بعضیش قرب وقوع قیامته. و اون وقت گفتن این القارعه و ملقارعه از اون اشراط الساعه است، علائم قیامت است که قرب قیامت واقعه، یه کوبنده است، میکوبه و اونقدر هم این عظیم هست و ابعادش که میگه و ما ادراک ملقارعه،
مثلا نمیتونیم درک بکنیم
که چه اتفاقی میفته. حالا این ما هرچی هم بخواهم الان تصویر بکنیم که اون کوبیدن ها چیست، تو این دنیا که هستیم یک زلازل و یک ابتلاعاتی رو میفهمیم که باش سر و کار داریم. یعنی حتما بودیم
بله.
اگه بلا میفهمیم، اگه عذاب میفهمیم، اگه زلزله های ظاهری میفهمیم، کوبیدن های ظاهری و باطنی که هست، تو چارچوب فهم این دنیاست. اما وقتی مقیاس عوض میشه توی عالم دیگه‌ای، یه حوادثی تو اون مقیاس اتفاق میفته، برای ما اصلا فعلا اون افق ها قابل درک نیست. لذا میگن و ما ادراک ما القاره. البته خطاب به نبی اکرم اونجا معنای دیگه ای داره، ولی برای ما معناش همینه، ما واقعا نمیتونیم حدود اون واقعی از این رو بفهمیم. فقط همینقدر میفهمیم که یک به اصطلاح کوبنده ایست، میکوبه و یک شدتی داره. در اثر شدتش دو تا اثرش تو قرآن توضیح داده شده تو این سوره، یکی نسبت به مردم، یکی نسبت به کوه ها. آدم هایی که برای خودشون استوار ایستادن و هر کسی احساس ثبات و استحکام میکنه و گاهی انسان متفرق خیال میکنه اصلا محور عالم و میخ عالم خودشه، همه عالم بر مدار من داره میچرخه، همه چیز رو به خودش ترازو میکنه، این آدم ها وزنشون رو از دست میدن، تعلقاتشون به هم میریزه و مثل ملخ های پراکنده، مثل پروانه هایی که عرض کردم با هدف حرکت نمیکنن، یه ضربه ای خورده فقط دنبال این هستن که از خطر خودشون رو نجات بدن، تو این حالت قرار میگیرن. یکی این، دوم کوه هایی که ثقل عالم نسبت به اونهاست و وزن عالم با اونهاست، این کوه ها هم
متلاشی میشن
و مثل پشم زده شده میشن. این دوتا حادثه رو قرآن گفت. خب حالا بعد از اینکه این دوتا حادثه واقع شد و این اتفاق افتاد که حالا بس کردم اینا میشه معناشو بسط داد، هم جبال معناش قابل توسعه است، هم عرض کنم این انسان هایی که کل فراش المفسوس میشن اینا باید بحث بشه. بعد فهمیدن انسان ها تو این شرایط دو دسته هستن، یه عده موازینشون سنگینه. موازین رو هم عرض کنم ببینید معنا کردن به موزون های انسان، این یک قول. موازین ابتدا جمع میزانه، میزان به خود ترازو میگن، عنایت فرمودن
بله.
اون چیزی که باش وزن میکنن میشه میزان. حالا بعد دقیق ترم شاید بشه معنا کرد، ترازوها سنگینن گفتن، یعنی اون چه در ترازو قرار میدن و وزن میشود این موازین موزونهاشون سنگینن، اما وزن ترازو یعنی اون چه که در ترازو وزن میشود سنگینه،
یعنی مثلا اعمال و رفتار ما،
یعنی اعمال و حسنات، اعمال اون چه تو ترازو میذارن، که حالا بعد دقت کنیم که این ترازو چیه، تو ترازو گذاشتن یعنی چه، ولی بالاخره یک میزانی تو قیامت به پا میشه، ول وزن یوم اذن الحق، همه چی اونجا وزن میشن، اعمال انسان، اوصاف انسان، اعتقادات انسان سنجیده میشن و اونهایی که موازینشون موزونهاشون ثقیل است و سنگینه، اونها در یک عیش خوشی هستن، در عیشی که مرضی است، مورد پسند است، نوع عیشتن یعنی نوع زندگیشون، نوع عیششون، یعنی نوع حیاتشون، نوع حیاتی است که همراه با رضایت و رضایتمندی است. و ما اونهایی که تو اون صحنه وقتی وزن می شود موزون هاشون وزن نداره تو اون میزان، که حالا عرض میکنیم اون میزان چیست، تو اون میزان تو قیامت وزن نداره، اونها فامه و هاویه، مادرشون هاویه است. هاویه یکی از اسامی جهنمه، گفتن علت اینم که بهش میگن هاویه، بعضی اینجور معنا کردن که این مخلوقاتی که وارد جهنم میشن، جهنمی ها دائما در حال سقوط هم بزا هاویه، یعنی گویا محل سقوط. حالا عرض کردم با یه مسامحه اینجوری معنا کردم، به جهنم هاویه گفته میشه چون جهنمی ها دائما در حال سقوط هم، استقرار و ثباتی
ندارن،
تکیهگاهی ندارن، دائما در حال سقوط هم. دیدید قرآن میفهمد مشرکین اینجوری هستن، من یشرک بالله فکأنما خر من السماء، اون کسی که به خدا شرک می‌ورزه از تعلق به حضرت حق و توحید فاصله می‌گیره، گویا از آسمان داره سقوط می‌کنه، یعنی حالت شرک حالت سقوط دائمی است. حالا اینا معنا کردن بزرگ،
جهنم هم همین جوریه دیگه،
حاویه جهنم دائم در حال سقوط دائمی در درکات، یعنی ثبات و استقراری
نداره.
اما چرا بهش گفته امه حاویه، مادر اینها جهنمه؟ امه گفتن علت این که بهش میگن ام، چون از ماده امس به معنی قصده، چون طفل مقصدش، معواش، پناهگاهش مادرشه، در خوشی ها به او پناه میبره، در سختی ها پناه میبره، از این جهت به مادر میگن ام دیگه. این آدمی که میزانهاش سبکن، اعمالهاش تو اون موقع وزن ندارن، تکیهگاه و پناهگاهش جهنمه، نه اینکه اونجا تکیهگاهش جهنم بوده اینجا نبوده ها. این آدمی که آدم ها دو دستن، اونایی که موازینشون ثقیلن از اول بهشتی بودن، یه موقع عرض کردیم آدم ها الان هم یه دشون تو بهشتن یه دشون تو جهنم، ان جهنم لمحیطتون بالکافرین. اونایی که بهشتی هستن میزانهاشون از اول میزانهای حق و سنگینیست. اینایی که جهنمیان ترازوهاشون ترازوهای سبکیست، اعمالشون هم سبکه. اونایی که میزانشون سنگین بهشتیان، اینایی که میزانشون سبکه در واقع از اول پناهگاهشون حاویه بوده،
یعنی همین رو خواستن در واقع.
بله، یعنی اون لذا گفتن که البته گفته امه، یعنی مقصده او از اول مقاصدش همین جهنم بودن. منتها اونجا وقتی اون ضربه واقع میشه، پرده ها کنار میره، حقایق آشکار میشه، آدم ها دو دسته میشن، اونایی که از اول موازینشون سنگین بوده، اونایی که موازینشون سبک بوده. بنابراین اینها پناهگاهشون از اول حاویه بوده. این حاویه چیست؟ و ما ادراک ماهیه نارون حامیه، یک آتش تبداریست که عرض کردیم اونهایی که تو دنیا دنبال دنیا هستند و بر سر سفره دنیا میشینن، از اول تکیه‌گاهشون آتشه. این آیه رو ملاحظه فرمودید در سوره مبارکه یونس، خدای متعال میفرماد ان الذین لا یرجون لقاءنا، اونایی که امیدشون در حد همین دنیاست. چون انسان به اندازه امیدش کار میکنه دیگه. اگه انسان امیدش به این بود که میتونه دانشمند بزرگ بشه، کار میکنه برای دانشمند شدن. اما نه، امیدوار به این نیست، امیدوار به این که فقط میتونه در حد خواندن و نوشتن یاد بگیره، در همین یاد میگیره. اونایی که امیدشون تو دنیا کوچیکه و امید به لقاء الله ندارن، یعنی احساس نمیکنن میشه از دنیا عبور کنی، از عوالم عبور کنی برسی به قرب الهی، من ان الذين لا يرجون لقاءنا و طبیعتا و رضوا بالحیات الدنیا، راضیه به حیات زندگی دنیا هستن،
همین براشون بس،
مطمئن نوبه ها آرام هم هستن کنار سفره دنیا. و الذين هم من آیات ناغافلون، اونایی که از آیات مغفلت میکنن، که دو دسته آیات است، یا آیات عبرت آدم عبور میده به عوالم بالاتر، یا آیات هم هشدارهای مستمر. وقتی سر سفره دنیا نشستی، سفره را از زیر پات میکشن، دوستت را ازت میگیرن، رفیقتو میگیرن، مالتو میگیرن، آبروتو میگیرن، جوانیتو میگیرن، این سفره را یه جمع میکنن که شما سر این سفره نشینی. اونایی که نه کار با آیات خدا هم ندارن، زنگ خطرا رو گوش نمیدن، نه عبرت میگیرن عبور میکنن و نه زنگ خطرا رو میشنون، اعراض از آیات خدا میکنن، اولئک مأواهم النار، پناهگاهشون آتشه. به ماکانو یکسبون، مکتسبات خودشون هم هستا، یعنی اون کسی که بر سر سفره دنیا نشسته و قانع به دنیاست و همه آیات خدا رو هم نادیده میگیره، این داره با آتش سیر میکنه. مأواهم النار، منتهی موقعی در حجاب و غفلت، یه بار پرده ها میره کنار، یومهم بارزون، وقت بعد میره وسط جهنم. اینجا هم همینطوره، در اون صحنه قیامت وقتی پرده ها کنار میره، فاما من ثقلت موازینه، اونایی که تو اون صحنه میزانهاشون سنگینه، در یک عیش مورد پسند و رضایت هم، اونایی هم که ترازوهاشون سبکه، موازینشون سبکه، اونها در قیامت امهو حاویه، اون مقصدش، پناهگاهش، تکیهگاهش، اونی که به او پناه میبرد، اونی که از او میخواست، به او اعتماد میکرد
و از قبل خودش فراهم کرده در واقع.
بله، حالا بعد اینو توضیح میدیم که چجوری موازین انسان ارتباط دارن با اون تکیهگاه انسان، مقصد انسان. مثلا موازین انسان با مقصدش به هم، اگه مقصد آدم خدا بود، همه موازینش میشه الهی. اگه مقصدش ابلیس بود، همه موازینش میشه شیطانی.
چون معیار که فرقی نمیکنه، چه اون جایی که ثقیل المیزان باشه، چه این جایی که خفیف المیزان باشه.
یعنی چی معیار؟
یعنی اون معیار، اون ترازو که در واقع فرقی نمیکنه.
ببینید، ترازو الوزن یوم اذن الحق، حالا عرض میکنیم، میزان میزان حقی است. مون تو این میزان حق، ادعی سبکن، ادعی موازینشون سبکه، ادعی سنگینن. اونایی که سبکن، پناهگاهشون آتشه. حالا اینو بعد عرض میکنم چه رابطه ایست بین ثقل میزان و عیش راضیه و خفت میزان و حاویه، چه نسبتی ایست بین این دوتا. این انشاءالله باید باز بکنیم که اصلا موازین انسان با مقصدش شکل میگیره. انسان اگه رو به خدا آورد، همه موازینش الهی میشه. اگه رو به ابلیس آورد، همه موازینش شیطانی میشن. وقت موازین شیطانی سبکن، یعنی تک. وقت کسی که میزان شیطان بوده، روز قیامت هم تو دامن شیطانه دیگه. در واقع مقصدش شیطانه، معبودش شیطانه، لذا میشه معبودش میشه خود شیطان، سقوطگاهش میشه وادی ولایت شیطان، میشه جهنم، وادی ولایت تمود النار، ولایت ائمت، ولایت دشمنانم،
عدوبنا،
ولایت عدوبنا. کسی که ارزش هاست، ارزش های غلطی هست، در واقع معبودش معبود غلطی است. وقت پناهگاهش، مادرش، تکیهگاهش، در حال سقوط در همون وادی است، وادی ولایت ائمه نار، وادی حاویه است. و به عکس، وادی ولایت اولیاء الهی، وادی عیش راضیه. حالا این دوتا رو بعد یه مقداری معنا
بکنیم انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم از شما، بسیار سپاسگزارم. از سجای فرهزاد مکرر شنیدیم این روایت رو، از قلما یوزا و فلمیزان یوم القیامه از صلات علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. سنگین ترین عملی که در روز قیامت در ترازوی اعمال ما هست صلوات بر محمد و آل محمد ان شاء الله.
یعنی هیچ چیزی به اندازه اقرار به مقامات اونها. صلوات تجدید عهد دیگه.
بله.
یعنی تجدید عهد با ولایت، نو کردن عهد ولایت.
به به.
و اقرار به مقامات اونها و خضوع در مقابل مقامات اونها بالاترین امری است که تو ترازوی ما تو قیامت قرار
داره. چه خوب.
اصلا میزان‌های ما اینجوری میزان میشن. انسان اگه سجده در مقابل خدا نکرد و تواضع در مقابل اولیای خدا نکرد، موازینش به هم میخوره، ترازوهاش دیگه اشتباه وزن میکنن. حالا انشالله
نه خوب، حالا انشالله برمیگردیم مفصل در موردش خواهیم شد. دعوت میکنم در بخش بعدی همچنان همراه ما باشید. خیلی خوشحالیم که بیننده برنامه خودتون، برنامه سمت خدا هستید. امروز صفحه 47 رو با هم تلاوت میکنیم، آیات نورانی سوره مبارکه بقره، آیات 275 تا 281 این سوره مبارکه در سمت خدا امروز تلاوت میشه. لحظه لحظه زندگیتون منور به نور صلوات و منور به آیات نورانی قرآن کریم باشه ان شاء الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربي فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم
صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم. نکات تکمیلی رو حاجی میرباقری بفرمایید. خیلی مشتاقیم که از اربعین هم از زبان مبارکشون بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید ما یه مقدار راجع به میزان اول بحث بکنیم، بعد ببینیم میزان سنگین، میزان سبک، میزان حق چیه که در قرآن مثلا در سوره مبارکه انبیا خدای متعال میفرماد و نضع الموازین القسط لیوم القیامه، روز قیامت ما موازین، حالا موازین تعبیر به ترازو میخواید بفرمایید، تعبیر دقیقی نیست چون ترازو مال فقط سنجیدن سنگینی اجسام و اجرامه.
بله.
میزانهای قسط، وسیله های سنجش، میزانهای وضع میکنیم که همه قسطند، یعنی حق را میسنجند و دقیقا متناسب عدل میسنجند. نزع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا، به هیچ کسی ظلم نمی شود و امکان مثقال حبت من خردل، اگر به اندازه سنگینی یک خردل باشه دانه ریز، اتینا بها، ما او رو میاریم تو ترازو میگذاریم، هیچی گم نمیشه و کفا به ناحاسبین، ما برای محاسب کفایت میکنیم، وقتی ما محاسب هستیم و حساب کننده هستیم، حاسبین، کفا به نا، نه دیگه هیچ چیز دیگه لازم نیست، کفا به ناحاسبین، و دقیق موازین قسط رو میگذاریم، با قسط وزن میشود، میزان ها میزان قسط. در یه آیه دیگه در سوره مبارک اعراف، سوره آیه 89 اعراف، والوزن یوم اذن الحق، وزن بر مدار حق است. وزن یعنی چی؟ ممکنه بگید یعنی وزن کردن بر اساس حق است، معنای مصدری بگیریم، ممکنه اسم مصدری بگیرید، بگید وزن اشیا حق است، عنایت فرمودیم. یه چیز یه احتمال دیگه هم والوزن یوم اذن الحق است، والوزن یعنی اون که معیار سنجش با اون میسنجیم و میزان ها با اون میسنجن، چون شما وقتی میخواید ترازو کنید با یه ضابطه ای ترازو میکنید،
بله،
اونی که میزان ها با او تر وزن میکنن او حق است،
معیار سنجش،
معیار سنجش حقه که حالا توضیح میدید
انشاءالله.
بنابراین وقتی معیار سنجش حق شد، با این معیار حق میسنجیم، کسی که فمن ثقلت موازینه، وقتی با حق میسنجید میزان هاش سنگینن، اون فاولئک هم المفلحون، اونا هستن که از فلاح و رویش و رستگاری هن. و من خفت موازینه، اونایی که میزان هاشون وقتی میزان حق شد سبکه، فاولئک الذین خسروا انفسهم بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اینا از کسایی هستن که خسارت نفس میکنن. چرا؟ به خاطر اینکه ظلم به آیات ما کردن، چشم پوشی از آیات کردن. پس ببینید این موازین و میزان حق که در قیامت نصب میشود، والوزن یوم اذن الحق، نزع الموازین القسط، این میزان حق و قسط چیست؟ خود میزان اصلا چیست؟ عنایت کنید ببینید، ما همه انسان ها از سر صبح تا هنگام خواب، حتی در وقت خواب،
بله،
یه ترازوهایی داریم دائما ترازو میکنیم، میخوایم خونه بخریم، یه خونه خوبه یا بده، بالاخره میسنجیم دیگه،
یعنی یه معیاری داریم در واقع،
میسنجیم با معیارهای خودمون، میگیم این خونه خوبی است بخریم، میخوایم بفروشیم، این کار خوبه، میخوایم تجارت کنیم، این جنسو بخرم بفروشم، با این آدم تجارت کنم، با این کشور قرارداد ببندم، به این آدم رأی بدم تو رفتار سیاسی خودم، تو همسایگی این آدم خونه بخرم، با این آدم دوست بشم، این همسر رو انتخاب بکنم، این مدرسه برم، اون رشته دانشگاهی رو انتخاب بکنم، این کتاب رو بخونم،
یه در واقع تمام انتخاب‌های ما
دائم، یعنی لحظه‌ای ترازو از دل ما نمی‌افته، دائم داریم ترازو میکنیم، نگاه می‌خواد کنه، آدم خیال میکنه که آدم وقتی نگاه میکنه ترازو نمی‌کنه، نه خیر،
چرا
وزن می‌کنه، این نگاه بعد از نگاه نمی‌کنه، خوبه نگاه می‌کنه،
یعنی همش سبک سنگین می‌کنه،
یه نفس می‌کشی با ترازو می‌کشی،
بله،
گوش می‌کنه، میگه نه حرام گوش نمی‌کنه، اون دیگری گوش میده، میگه حرام اشکال نداره، لذت می‌برم، زیباست، میگه این آهنگ زیباست گوش میده، یکی هم میگه نه بده گوش نمیده، همین آهنگ زیبا رو. پس دائم ما داریم ترازو میکنیم دیگه،
بله،
و با ترازوهامون انتخاب میکنیم و عمل میکنیم، مثلا اختیار ما بدون ترازو عمل نمیکنند، شاید معنای این که الهمها فجورها و تقواها همینه، یعنی آدم بهش فهموندن خوب و بد رو دائم ترازو میکنه. منتها ببینید ترازوهای ما یه میزان داریم که باش میسنجیم، مثلا مثال بزنم، شما وقتی میخواید حرارت بدن رو بسنجید، نه حرارت بدن، حرارت فضا رو با چی میسنجید؟
با دماسنج،
با انبساط جیبه،
بله،
یه جیبه ای رو در یه لوله مدرنی قرار میدید، بله، میگید این میزان انبساط علامت این مقدار حرارت است،
بله،
اگر انبساط جیبه در حرارت بدن، سنجش حرارت به این حد رسید، متعادل، بیشترش تب، پایین ضعف بدن، درست،
بله،
میخواد فشار خون رو بسنجید، یعنی ببینید قلب چجوری کار میکنه، چجوری تو لحظه‌ای که داره پمپاژ خون میکنه یا تو لحظه‌ای که توقف میکنه، میزان فشار حرکت خون تو رگ‌ها چقدره؟ با فشار هوا می‌سنجید. درسته؟ به مچ یا بازو می‌بندید، فشار هوا می‌برید، از یه جایی قطع میشه، دوره از یه جای ضربان نفس شروع
میشه.
بعد میگید با میزان فشار میگید که فشار خون متعادل است یا متعادل نیست. این میزان فشار هوایی که میارید یا میزان انبساط جیوه میشه شاغول شما، با این شاغول میسنجید، میشه تراز شما. در واقع میشه بگید میزان حقیقی اون شاخصه، اون انبساط جیوه، انبساط جیوه است، یا میزان فشار هواست بر رگ‌ها، درست؟
بله.
این میشه میزان شما. میگید این میزان فشار هوا اگر بر رگ‌ها وارد شد و ضربان و رگ گردش خون از کار افتاد، این میزان میزان متعادل فشار خونه. اگر فشار بیشتری باید وارد بشه، فشار خون تو متعادل نیست. پس یه میزانی دید. در واقع میزان حقیقی اینه. این فقط مال وزن کردن فشار خون، یا مثلا سنجش فرض بکنید ضربان قلب انسان امثال ایناست، یا نه حرارت بدنه، یا نه تو بدن انسان مثلا فرض کنید ترشح غدد رو اندازه‌گیری میکنن به یه مقیاسی.
بله.
میشه میزانتون. از این بالاترش از تعادل بیرونه، پایین ترش در تعادل.
تمام آزمایشی که ما
حالا این تو زندگی آدم همیشه اینجوریه. آدم وقتی میخواد یه خونه بخره میزان داره. خب موازینم یکسانن. نه، آدما میزاناشون متفاوته. یه آدمی وقتی میخواد خونه بخره میگه این خونه به حرم حضرت معصومه نزدیک یا دوره. میخواد بره تو یه شهری زندگی کنه، میگه این شهر دارالمؤمنین است یا دارالمؤمنین
نیست.
یک کسی هم وقت میخواد بره زندگی بکنه، میگه این شهر به دریا نزدیک است، منابع طبیعیش خوبه، تفرجگاهش خوبه، اینجوری سن. دو تا سنجشه دیگه. میخواد افسر انتخاب کنه، یک کسی میگه اول ببینیم این آدم اهل نماز است، مؤمنه، اخلاقش خوبه. یک کسی هم میگه اول ببینیم مثلا ظواهرش چجوره، پولدار هست، شغل خوب. من نمیخوام بگم اون میزان ها رو نباید دید،
بله، بر اساس نوع نگاه و شرایط در واقع
متفاوته. ولی آدم دائما داره میخواد لباس بخره، یک کسی میگه این لباس اسلام اجازه نمیده، خوب نیست، سبکه. دیگری میگه نه این لباس زیبایی است، میخره. پس آدم دائم داره میسنجه، با یه ترازوهایی داره میسنجه. هر کاری میکنه آدم، یعنی شما یه کار خودتونم دقت بفهمید، آدم هر کاری میکنه بی ترازو نیست، درسته؟
بله.
حالا خوب دقت کنید ببینید ترازوهای انسان به کجا برمیگردن. این یه نکته. یه نکته دیگه هم رو بگم، ترازو هم گاهی اوقات اجتماعیه، جوامع هم همینطورن. این جوامع ترازو میخوان، یه کشوری میخواد صلح کنه، میخواد بجنگه، میخواد قرارداد امضا کنه، با یه ترازوی میسنجه، میگه الان قرارداد امضا کنیم یا نه، بجنگیم یا نه جنگیم، صلح بکنیم یا نکنیم، خوب است یا بد. ترازو ها متفاوته. ممکنه یه کشوری تو همین شرایط انتخاب صلح کنه، کشور دیگری انتخاب جنگ بکنه. ترازو جوامع هم
متفاوته.
آدم ترازوش به کجا برمیگرده؟ بخشی از ترازوش برمیگرده به ارزش‌های اجتماعی، به فرهنگ جامعه. توی جامعه ای ما زندگی می‌کنیم، اگر فرهنگ اون جامعه رو پذیرفتیم، بخشی از ترازوی ما رو شکل میده. این جامعه مثلا میگم این نوع ازدواج رو بد می‌داند، اون نوع ازدواج رو خوب می‌دونه. عرض کنم این نوع تشکیل مثلا حزب سیاسی رو خوب می‌دونه یا بد می‌دونه و امثال اینا.
ما کمتر از 2 دقیقه فرصت داریم.
پس موازین ما موازین متفاوتی هستند. این میزان ها تو همه اعمال هم هستن. حالا انشاءالله بقیه بحث رو بعد تقدیم میکنم.
انشاءالله.
یه نکته رو اینجا اشاره بکنم، چون فرمودید راجع به اربعین یه نکته ای بگم. اربعین در واقع که از قوارع به نظر من از زاویه همین سوره بحث بکنیم، در واقع یک ضربه اجتماعی است که میخوره و ارزش های اجتماعی رو تغییر میده. یعنی و به دنبالش حوادث، یعنی هم قاره است برای دشمن، هم قاره است برای خود.
خودمون،
هم در واقع یک ضربه اجتماعی میزنه به فرهنگ ما و به شدت فرهنگ اجتماعی ما رو تحت تأثیر قرار میده و طبیعتاً بسیاری از مناسبات فرهنگی رو تغییر میده. یادم است بعضی از عرض کنم سکولارها، روشن مدعیان روشن فکری، کسی از مذهبیون متدینی که اینا رو جوامع ما که اینا رو روشن فکر نمیدونن، گفته بود که بی خود میگید ما به توسعه رسیدیم. چطور ما به توسعه دست یافتیم، به شاخص‌های توسعه نزدیک شدیم، در حالی که در مثلا سال گذشته مال 2 دهه قبل 3 میلیون نفر به زیارت امامزاده رفتن فقط. یعنی میدونید مثلا شاخص توسعه گسترش توریسم به مفهوم غربیشه، ابزار انتقال فرهنگ به عنوان شاخص توسعه بهش نگاه میکنن. حالا اگه این تبدیل شد به زیارت، زیارت معصوم میشه شاخص برای یک حرکت دیگری. یادم از مقام معظم رهبری در بیانی سخنانی که در آغاز فروردین سال گذشته داشتن، یکی از مهمترین مسائلی که بهش تکیه کردن گفتن ما امسال اربعین داشتیم. خب چرا اینو ذکر میکنن؟ این به معنی شاخص پیشرفته به طرف مقصده
و این خیلی مهمه.
خیلی مهمه. یعنی زیارت بستر تحقق ظهوره. بستر تحقق جامعه حول الامامه و حتما با گردشگری و سیاحت هم فرق میکنه. اگر زیارت گسترش پیدا کنه، فرهنگ مذهبی گسترش پیدا کنه و بلکس، وقت اربعین شاخص یک حرکت بزرگ اجتماعی به سمت امامه که این حتما مقدمات ظهور امام زمان را آرام آرام
انشاءالله و هر سال هم داره پرشورتر میشه
و تبدیل میشه به یک ضربه بزرگ به جبهه باطل، اما از نفاق و کفر تو دنیای اسلام و بیرون دنیای اسلام، و به یک انسجام داخلی در درون جامعه مؤمنین. و در واقع یک حادثه عظیمی است که معادلات ارزشی جامعه ما و به تبعش جامعه جهانی رو انشاءالله تغییر میده
انشاءالله
و لذا میشه جزء دستاوردهای سال یک امت به حساب آورد.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. انشاءالله همچنان همراه ما باشید. هفته آینده حتما بحث تفسیر سوره مبارکه قارعه رو حاجی میباقری ادامه خواهند داد. خیلی ممنون، متشکرم. دعا بفرمایید و خداحافظی بکنید.
انشاءالله خدای متعال همه ما رو به زیارت سید الشهدا موفق بداره و اون عزیزانی که اهل این سفران در راهن در پناه امام زمان محفوظ بداره
انشاءالله،
و این سفر رو مورد عزت اسلام و مسلمین قرار بده
انشاءالله. دوستانی که عازمید، سلام ما رو به حضرت عشق برسونید. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنیم. السلام علیکم یا ابا عبدالله. متشکرم از شما حاجی باقری.